بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخون در فصل 17 در رابطه با بعضی فرقهایی که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی هست رو بیان می‌فرمایند. امکان استعدادی چون به لحاظ اون خصوصیات وجودی شیء است در خارج، از این جهت حالات شیء خارجی رو هم به خودش میگیره، اما امکان ذاتی به لحاظ خود ماهیت است. از این جهت اون حالات ماهیت رو به خودش میگیره، لازمه ماهیت هم هست که ماهیت عمدتاً ثبوت ذهنی داره، امکان هم به همین لحاظ ثبوت ذهنی برای ماهیت داره، اگرچه به ماهیت فی الخارج هم گفته میشه، چون یک ثبوت نفس الامری داره ماهیت، اون لازمش هم ثبوت نفس الامری داره، منتها این لازمه عقلی ماهیت است که برای آن ثبوت نفس الامری هم از وجود عینی یا ذهنی براش قائل میشه. چون امکان استعدادی به لحاظ تحقق اشیاء مادی است، اشیاء مادی هم اون مستعد لحها مختلف هستند، این استعدادها به لحاظ مستعد لها مختلف می شوند، شدت و ضعف پیدا می کنند. اما در امکان ذاتی دیگه شدت و ضعف معنا نداره، موجود امکانی در هر مرتبه ای که باشه از این جهتش فرقی براش نداره، اعلی درجه هستی باشه یا از اضعف درجه هستی باشه. باید که امکان ذاتی الذی هو امر سلبی محض و لیس له من جهت اخرى معنا تحصلی، برای امکان ذاتی جهت دیگری براش نیست که معنای تحصلی داشته باشه، از این نظر شدت و ضعف براش معنا نداره. و لان المغوی علی فی الامکان الاستعدادی هو امر معین، در امکان استعدادی مقبیون علی مستعد له، این یک امر معینه صورتون خاصه کل انسانیه، مثلا فی مثال اینا. اما در امکان ذاتی برای ماهیت نه، ماهیت دیگه، حالا هر ماهیتی باشه این رو داره، به خلاف ما یضاف الیه امکان ذاتی، یضاف الیه امکان ذاتی میگیم عقل اول ممکن است، هیولا هم ممکنه، لانه مطلق الوجود و العدم، چون مطلق برحال قابلیت وجود و عدم امکان ذاتی رو معنا می کنیم. و انما تعین ناشئون من قبل الفاعل، تعین از ناحیه فاعل ناشی میشه، که اگر شیئی تعین پیدا میکنه در خارج ببینیم که فاعل چه چیزی رو صادر میکنه، والا خودش ممکن از حیث ذاتش تعین نداره. من غیر استدعاء ماهیت بامکانها یاهو، بدون که ماهیت با امکانش اون تعین رو اقتضا بکنه، اما در امکان استعدادی تعین را استدعا میکنه، چون به لحاظ وجود عینیه، تعین ها هم مختلف میشه. این بله انه لانه اینا فرق هاست که بله تعین ذهنی اونیست که در ذهن موجود میشه، مقصود اون مرتبه وجوده که ماهیت خودش فیت ذاته ها تعین خاصی رو نداره از جهت ماهیت، ماهیت عقل اول و ماهیت هیولا از این نظر فرق. اونی که فرق میکنه وجوده، وجود عقل اول است که برای تحققش باید از جهت برهانی اول او از مبدأ واجب صادر بشه، بعد مراتب پایین تر. خب یکی دیگه از فرقای اینه که امکان استدادی با تحقق مستعد له از بین میره، اما به خلاف امکان ذاتی که همیشه هست. ولأن الامکان الاستعدادی یزول و عند تریان ما هو استعداد له، زایل میشه وقتی که عارض بشه اون مستعد له، به خلاف الامکان ذاتی الذی هو بحسب حال الماهیه، که بحسب حال ماهیت هست که به خودش نگاه بکنی باطله، فی بطلان، فی مرتبت بطلان نفسه ها. و به اعتبار عدم ذاتها که خودش اختزای وجود نداره، عدم ذاتها به این معنا، نه اینکه ممتنع الوجوده. لا به حسب حالها قبل وجوده خارجی، نه به حسب حال ماهیت قبل از وجود خارجیش، وجود خارجی شی. ففعلیت الشی و تحققه و وجوبه فی نفس الامر، اگر شی فعلیت پیدا بکنه، تحقق پیدا کنه، باز طرد امکان ذاتی نمی کنه. اما اگر شی فعلیت پیدا بکنه، استعدادی، امکان استعدادی، استعداد و امکان استعدادی هم از بین میره. لا یترد امکانه ذاتی لکونهی به حسب مرتبه الماهیه، چون این به حسب مرتبه ماهیت است. پس این لا به حسب حالها قبل وجود العینی، این روشنه که امکان ذاتی به حسب حال ماهیت قبل از وجودش نیست، که وقتی وجود خارجی پیدا کنه دیگه ماهیت نیست، به خلاف امکان استعدادی که قبل از وجود خارجی شی امکان استعدادی رو ما اثبات میکنی. و ما به حسب الماهیه، اون چیزی که به حسب ماهیت است با هیچ علتی از بین نمیره. لا یزول به علت خارجه، نه به علت خارجی از بین میره، نه به علت داخلی. این ماهیت نمیتونه بگه من امکان رو نمیخوام، نه اصلا ماهیت و امکان لازمشه هیچ، اگرچه از نظر مفهومی عینش نیست، اما از نظر عقلی هیچگاه این لازمه از او جدا نمیشه، لازمه ماهیته. به خلاف امکان حل استعدادی، به خلاف امکان استعدادی ماهیت، الذی هو به حسب الواقع، که به حسب واقع است، فلا یجامع الفعلیت فی، فعلیت در امکان استعدادی جمع نمیشه. فعدل امکانه، پس بنابراین اگر بگیم امکان استعدادی اشد است، از این جهته یکی از این دو امکان اشد، فی ما یستدعیه الممکنیه، در آن چیزی که ممکنیت استدعا میکنه، من القوت الفاقت بشر. حالا اشدیت اگر به این معنا بگیم که امکان ذاتیه، از جهت امکان ذاتی، امکان ذاتی اشد است در قوه و نیاز و شرعیت. بنده به امکان استعدادی زدم، این اشتباهه. خب این هم یه فرق. ولأن الامکان الذاتی اساساً وقتی که امکان ذاتی منبع و ریشه امکان استعدادیه، از جهت رتبه قبل از امکان استعدادی، اینا فرق هاست. ولأن الامکان الذاتی منبع الامکان الاستعدادی، چرا؟ ازالک لأن الهیول التي هي مصححة جهات الشر شرور والاعدام. خب اینطور بیان میکنه هیولا چجوری صادر شده. میگه عقل فعال که آخرین عقل از عقول طولیه است، که موجودات رو به طبق هیئت نظر فلاسفه گذشته عقول رو 10 تا میدانستن، مطابق هیئت بطلمیوسی که افلاک نهگانه قائل بودن، صدور جنبه جسمانیت عالم ماده را به لحاظ حیثیت وجوب بالغیر بودن عقل فعال دانستن. عقل فعال حیثیت مختلفی داره. یک حیثیت، حیثیت درک موجودات عالی است. چون این حیثیت خیلی حیثیت عالی است، از این جهت صور عالم ماده ازش صادر میشه. یک حیثیت، حیثیت وجوب بالغیرشه که این از جهتی پایین تره از اون مرتبه، جنبه جسمانیت عالم ماده. یک حیثیت هم که پایین تره از حیثیت دیگر، اون جنبه امکانشه. عقل فعال ممکن الوجوده. این حیثیت امکانی عقل فعال منشأ صدور هیولا شده، هیولای عالم ماده. پس با تحقق هیولای اولا، هیولای اولا به امکان ذاتی عقل تکه میکنه و امکان استعدادی به هیولا تکه میکنه. پس همیشه جنبه امکان ذاتی قبل از امکان استعدادی. حالا ایشون این رو داره بیان میکنه. بله مرتبه نه. بله دیگه، یعنی بلا فاصله هیولا از او صادر نمیشه، از عقل فعال صادر نمیشه. اول صورت عالم جسمانی، بعد جنبه جسمانیت، بعد هیولا، که این بعدیت رتبیه ها، نه بعدیت زمانی باشه. و ذلك لان الهیول التي هي مصححه جهات الشرور والعدام. هیولا ماهیتش اینه، مصحح جهات شرور این عالمه. یعنی اگر ما میبینیم شیئی نداره کمالی رو، چون قابلیت نداره. یک شیئی قابلیت، یک صورتی از دست میده چون قابلیتش از دست میده. این جهات شرور به هیولا نسبت پیدا میکنه. این هیولا از جهت امکانی عقل صادر میشه. پس جهت امکانی عقل دهم قبل از امکان استعدادی است که به هیولا تکه میکنه. انما نشأت، این هیولا ناشی شده از عقل فعال به واسطه جهت الامکان، فی به واسطه جهت امکان در عقل فعال، که آخرین عقل از عقول طولیه است. چون مشائین قائل به عالم مثال نبودن و عقول ارضی هم قائل نبودن، میگفتن دیگه بعد از عالم عقول مجردات این مراتب هی تنزل پیدا میکنه از عالم مجردات، به نوعی سنخیت پیدا میکنه با عالم ماده، که نمیگن عقل فعال. به جهت فعالیت های کثیری که تو عالم ماده تحقق پیدا میکنه عقل فعال گفتن. خب ولعجل ان الامکان الاستعدادی له حظ من الوجود، چون امکان استعدادی یک بهره از وجود داره، یقبل الشده و الضعف به حسب القرب من الحصول البعد عن، به حسب نزدیک شدن به وجود پیدا کردن یا بعید بودن از موجود موجود شدن. مثلا فاستعداد النطفه لصورت الانسانیه از عفو اصلاح نطفه برای صورت انسانی، این ضعیفتر است از استعداد علقه. علقه مقداری کاملتر شده از جهت صورت. و ها من استعداد نزغه همینطور. و ها کذا الى استعداد البدن کامل به قواه و آلاته و اعضایی ما مزاج صالح الله. خب همه اینها آمد وقتی که این گوشت و اینها رویده شد، اینجا تعبیر میکنن یه مزاجی حاصل میشه از اختلاط این قوای نباتی قبلی، که زمینه میشه این مزاج برای حصول صورت حیوانیت. خب این مزاج که نوعا طبیعی، این رو میگن قابلیتش برای گرفتن صورت حیوانیت یا انسانیت بیشتر از تا به حال مزق تا مراحل قبلی. همطور به استعداد بدن کامل با قوا و آلات و اعضایش با مزاج صالح برای این آلات، این به حال نزدیکتره. و انما یحصل استعداد و تام بعد تحقق الامکان. خب حالا همه اینا بعد از امکان ذاتیه، امکان ذاتی در همه این مراحل هست به حدوث بعض دوائی و اسباب. خب این به حدوث میخوره به استعداد تام. این استعداد تام برای تحقق انسان با حدوث بعضی از انگیزه ها و اسبابه، یعنی معدات باید جمع بشه و موانع نباشه. و انبتات بعض الموانع و الازداد و ینقطع و استمراره، استمرار این قابلیت ها و اشتدادش تمام میشه، استمرار امکان استعدادی، اما به حصول شی بالفعل، یا اینکه شی بالفعل موجود میشه، یا اینکه اصلا یک مانعی میاد دیگه نمیذاره این شی موجود بشه، دیگه این اصلا علاقه از بین میره، از حیز انسانیت سقط میشه و امثال ذلک. و اما به تروبهی به تروبه بعضل از دان و به الجمله. خب ما امکان را بر هر دو اطلاق میکنیم، باید که یک مفهوم اشتراک لفظیه در واقع، چون اصلا ما به اشتراکی در حقیقت ندونن. امکان ذاتی مربوط به ماهیت، امکان استعدادی مربوط به وجوده. فاطلاق الامکان علی المعنیین بضرب من الاشتراک الثنایی لاقتضاء احدهما، چون یکی از این دو تا اقتضا میکنه امکان استعدادی، رجحان احد الجانبین و قبوله الشدت و الضعف و عدم لزومه لماهیت الممکن. اینا خصوصیات امکان استعدادی. و اینکه ملازمت به ماهیت ممکن نداره و قیامه به محل ممکن، و قیام به محل داره نه به خود ممکنه، به ماهیت، لا بهی، نه به ذات ماهیت. و کونه، اینجا دیگه داره به صورت مختصر فرق رو بیان میکنه، خصوصیات امکان استعدادی بیان میکنه. و کونه من الامور الموجوده فی الاعیان، و اینکه امکان استعدادی از امور موجود در اعیان است. چرا؟ لکونه کیفیتا حاصله لمحلها، چون کیفیت حاصل ما، کیفیت از امور خارجی هستی، کیف مبصر مثل شکل و اینها، کیف مسموع صدا، کیف مذوق و حال مزه ها و اینا، از کیفیت اینا، از کیفیت خارجی منتها کیف استعدادیه که با حس درکش نمی کنی، با عقل درک می کنی. این خصوصیت کیفیت استعدادی اینه. لکنه کیفیت ناصر لمحلا معدتا ایاها، آماده میکنه این ماهیت را، لحفاظت المبدع الجواد وجود الحادث فی، که افاظه بکنه مبدع جواد وجود حادث را در محل. حالا اما به ذات اما به ذات یا به ذات علت این شی رو صادر میکنه در محل، مثل صورت و عرض. اول صورت، صورت جوهریه، سپس عرض. او بالعرض، یا نه این شی صورت داره عرض هم داره، منطقه یه قابلیتی داره که یک مرتبه بالاتری از صورت بهش بیاد که به ذات دیگه نیست. نه، این بلعرضه، این بلعرض در مقابل بذاته. بذات یعنی اولین صورتی که برای موجود مادی میاد، صورت جسمانی است. بعد روی این صورت جسمانی یه صورت دیگری میاد که اون میشود بلعرض، که نفس باشد، که نفس المجرده. اما به خلاف ثانی، به خلاف امکان ذاتی، لانه به خلافه فی جمیع الاحکام، به خلاف امکان استعدادی همه این احکام، پس لفظ امکان رو که میگیم به صورت مشترک لفظیه، ثم الامکان الاستدادی. خب حالا اصطلاحات دیگه، حالا امکان استدادی، اضافی و الی ما یقوم به، اگر اضافه به محل بشه یسما استعدادو نامیده بشه، استعدادشه. اما و اذا اضیف الی الحادث فی، اگر به حادث مستعد به نه اون اولی به مستعد، بله به مستعد له نسبت داده بشه حادث فی، یسما امکانو ذالک الحادث، امکان این حادث نامیده میشه. پس امکان استدادی به لحاظ اون آینده است که اون آینده در اینجا امکان تحققش هست. خب اینجا مرحوم آخون یه لفظ مشترکی رو به کار بردن، میخوان همون امکان استدادی رو بیان میکنن، اما از لفظ امکان وقوعی من استفاده کردن، چون امکان استدادی هم واقع هست میشه دیگه، واقع میشه از این جهت اینجا امکان وقوع. فل امکان الوقوعی به ما هو امکان وقوعی شی، امکان وقوعی شی، امکان وقوعی از اون نظر که امکان وقوعی شی است قائمون، لا به خود شی قائم نیست، بل به محلی که بعدا قبلا گفتن. پس ما این که میگیم امکان استدادی صفت اینه، میگه وصف به حال متعلقه، یعنی به لحاظ محله، نه به خود شی ذاتن، اما امکان ذاتی به خود شی متصف میشه. فوصفون و بالفصل بالوصف به حال متعلقه اشبه. خب بعضی ها اومدن گفتن امکان استدادی همان کیفیت مزاجی است. نیا کنید کیفیت مزاجی از جهت طبی اون محصول فعل و انفعالات امور مادی که حالا امروز میگن امور شیمیایی، که در یک شی فعل و انفعال میکنن، یه خاصیت مشترکی اینها از خودشون تولید میکنن که این خاصیت مشترک زمینه برای اینکه سوال بعدی رو بگیره رو داره. اینو بهش میگن مزاج، که محصول اختلاط امور مختلفه. بعضی ها گفتن امکان استدادی همین مزاجه، منتها به جهت خاصی بهش کیفیت استدادی گفتن. منهم من یرا ان المسمى بالامکان الاستدادی هو به عینه الکیفیت المزاجیه و غیرها، و غیر کیفیت مزاجی از چه جهت؟ من حیث انتصابها الصورت التي ستحدث بسببها، از این نظر که به اون صورت آینده و مستعد له نگاه میکنیم که مستعد له در اینجا هست، اینو میگیم کیفیت استدادی. اما به خودش که نگاه میکنیم میشه مزاج. پس کیفیت استدادی یک امر نسبی است نه امر حقیقی باشه. فمزاج و نطفه اذا تو بره به ذاتهی کان کیفیتا مزاجیه و اذا نصبه الی صورت لبانیه کان استعدادا لها و کذا صحن و دار، صحن دار صفت و دار. و اما اذا اضیف فزیل عدد مایسه من الناس، به جمعیتی که تو اینجا میخوان بیان ملاحظه میکنیم، میگیم امکان این که 100 نفر تو این دار جا بگیرند و داره کان امکان الله. اون تا مرحوم آخون میخواد که ما بعداً در رابطه با امکان استدادی بحث مهمی رو که حق خالصه بیان میکنی. در بحث قبه و فعل مرحوم آخون البته در بعضی از تحلیل ها بیان میکنن که امکان استدادی از معقولات ثانیه فلسفی است که وجود عینی نداره. ما وجود عینی را به گونه ای میبینیم که این نسبت بهش میدیم، برخلاف کیفیات. کیفیات از مقولات. نوعاً امکان استعدادی رو و همینطور استعداد رو از مقولات میدونن. مرحوم آخوند هم طبق بیانات عموم فلاسفه تو جلد سوم هم میاد قوه و فعل، مقداری از بیاناتش این رو از جزء مقولات میدونه که واقعیت عینی داره و از یکی از اقسام کیفیت میدونن، چون کیفیت از مقولات اضافیه است، عرضیه است، کیف مبصر، کیف تا، کیف استعداد هم یکی از اونها. حالا اینجا اشاره میکنه که ما تحقیقش اونجا میکنیم که حق این است که از مقولات ثانیه فلسفی است. و ستسمع فی تحقیقهی ما هو الحق القراح، اون حق خالص رو شما میشنوی. فی فصل القبة والفل بإذن الله العلیم الفعال. خب یه چند خطی هم از فصل بعد بخونیم، خیلی فصل بعد اوائلش مخصوصا مطلبی نداره که چون بحث از ممکن و ممکنه به ذات و اقسامش آورد، میگه خب ما امروز از ممتنع به ذات بحث بکنیم. خلاصش میخوان بفهمن که ما ممتنع به ذات چون هیچ نحو ثبوتی نداره از جهت مصداق، در پایین ترین خلاصه مرتبه عدم ثبوت قرار داره، لذا نمیتوانیم برای اون مصداقی فرض بکنیم. همونطور که واجب تعالی در نهایت درجه ثبوت و کمال است، او را هم نمیتوانیم در ذهن اصلا بیاوریم. این فصل 18 مقدارش این بحث رو دارن بیان میکنن. فی بعض احکام الممتنع به ذات و علم ان العقل کما لا یقدر ان یتعقل حقیقت الواجب به ذات، همونطور که نمیتواند حقیقت واجب به ذات تعقل بکنه، لغایت مجدهی و علوی و شدت نوریته و وجوبی و فعلیته، در همه اینا به حال در نهایت است، در بی نهایت است. و عدم تناهی عظمت و کبریائه کذالک لا یقدر علا ان یتصور الممتنع به ذات، نمیتوان ممتنع به ذات تصور کنه. از چه جهت؟ از جهت مفهوم؟ نه، از جهت مصداق. به ما هو ممتنع به ذات، چرا؟ لغایت نقصه و محض بطلانه و لا شیعته. فکما لا ینال ذات القیوم الواجب به ذات، همون که دسترسی پیدا نمیتونیم بکنیم به ذات قیوم واجب به ذات، لانه به کل محیطون به کل شای، فلا یحاط للعقل، عقل نمیتونه احاطه به او بکنه، او محاط عقل بشه. فکذالک لا یدکل ممتنع به ذات، ممتنع به ذات نمیتونه تعقل بکنه. لفرارهی ان سقع الوجود و شیعه، او از سقع وجود فرار میکنه. فلا هزله من الهویه، حظی از هویت نداره، حتی یشاره اینه تا اینکه به او اشاره بشه. و یحیط به العقل، عقل به آن احاطه بکنه. و یدرکه الشعور، و شعور به آن برسه. و یصل الیه الوهم، وهم بهش برسه. وهم نوعا مصداق رو دنبالش میره، اینجا تعبیر وهم کرده. فالحکم به کون شیء ممتنع به ذات، اگر شیئی میگیم شیئی ممتنع به ذات است، یعنی شیئیتی مصداقی، حال این به ضرب من البرهان، به نوعی از برهان است که خلاصه به صورت عرضی است و استتباع ما مفاهیم وجودیه و امور وجودیه رو درک میکنیم و برشون مصداق قائلیم، بالمقایسه و به تبعیه برای ممتنع به ذات هم. کما ان الدلیل علی وجود الحق المبدع، همچنین که دلیل بر وجود حق تعالی، انما یکونو به نحو من البیان شبیه به برهان لمی، به بیانی است که شبیه به برهان لمی است که از او به او راه پیدا میکنیم، یعنی نمیتوانیم او رو منکر بشیم. و کما تحقق ان الواجب به ذات لا یکون واجب به غیره، همچنین که روشن شد که واجب به ذات واجب به غیر نمیشه، فکذالک الممتنع به ذات لا یمکن لا یکون ممتنعا به غیر، ممتنع به غیر هم نمیتونه بشه. به مثل ذالک البیان، کما لا یکون لشیء واحد وجوبان به ذاته یا به غیره، چون که برای یک شیء دو وجوبه به ذات و بالغیر نیست، او به ذاته فقط یا وجوب ذات داره او به غیره فقط یا به وجوب غیره فلا یکون ایضا لامر واحد امتناعان و امر واحدی دو امتناعان اگر ممتنع بالغیره است این ممتنع به ذات دیگه نیست اگر شیعی فرضی ممتنع به ذات بود دیگه ممتنع بالغیر نیست اون دیگه شیعی فرضی میشه امتناعان فعیزن قد استبا خب حالا خود بگه بفرماد اونی که موصوفه به امتناع بالغیر یا وجود بالغیر این ممکنه به ذات است فعیزن قد استبانه ان الموصوف به ما بالغیر من الوجوب والامتناع ممکنون بالذات حالا این از اینجا تقریبا یه بحث دیگری رو بیان میکنن و صلی الله علی محمد و آله الطاهر